بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. یکی دیگر از آیات بر حسب اون ترتیبی که مرحوم مجلسی در جزء ششم بهار عنوان کردن که به عنوان مقدمات بحث معاد هست، این آیه شریف است، آیه 168 سوره مبارکه آل عمران. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. این آیه یکی از خصوصیات منافقین رو ذکر میکنه. و از آیه شریفه همونطوری که حالا بیان میکنیم استفاده میشود که این نفاق نه تنها در برخی از موارد اثر داره، در یک موارد واقعی و حقیقی هم انسان رو گرفتار نفاق میکنه. انسان اونچه که واقع هست همون رو هم به یک شکل دیگری انسان منافق میخواد تغییر بده یا تفسیر بکنه، و یا به تعبیر دیگر اون مصداق معروف نفاق که اعتقاد به پیامبر و یا اعتقاد به اسلام به حسب ظاهر بود، اما در باطن چنین اعتقادی نبود. این در برخی از امور واقعی و تکوینی هم نمود پیدا میکنه که مورد آیه شریفه به نظر ما همین هست. خدای تبارک و تعالی میفرماید الذین قالوا لاخوانهم. حالا این الذین از نظر اعراب آیا در موضع رفع خبر برای مبتدای محذوف هم الذین قالوا لاخوانهم هم در تقدیر باشه، یا اینکه این بدل از اون ضمیر در یک تومونه است که در آیه قبل والله اعلم بما یکتمون، این بدل از اون ضمیر و در محل رفع قرار داره، یا اینکه این منصوب باز به عنوان بدل از الذین نافقوا، چون در آیه قبل می‌فرماد ولیعلم الذین نافقوا، و برخی از احتمالات دیگه هم درش هست که منصوب علی الذم باشه. مثلا علی حال این الذین قالوا مربوط به منافقینه. منافقین قالوا لاخوانهم، افرادی که رفته بودن در جنگ احد با پیامبر اکرم صلوات الله علیه، در اونجا در جنگ شرکت کرده بودن و کشته شده بودن. منافقین به بقیه‌ای که آمده بودن در مورد اون کشته ها گفتن که لو اتا اونا ما قتلو، اگر اینها گوش به حرف ما می دادن کشته نمی شدن. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا. حالا اینجا این اخوان مراد چیه؟ چهار احتمال در اخوت وجود داره. یکی، ما اخوت دینی داریم، انما المؤمنون اخوه. یکی اخوت نسبی داریم. دیگری اخوت به سبب مشارکت در دار، افرادی که در یک داری در یک شهری زندگی میکنن یک نوع اخوت اینچنینی دارن. اخوت در ادابت رسول یا اخوت در عبادت اوثان، این احتمالاتی است که در اخوان وجود داره. مرحوم آقای طباطبایی قدس سره میفرمایند الذین قالوا لاخوانهم، اخوان نسبی مراده، یعنی افرادی بودن برادر این یا عموشون، برادرشون، فامیلشون، اقربایشون، اینها رفتن در جنگ با پیامبر و کشته شدن، اما خود اینها در شهر موندن و قعدو، یعنی قعدو عن القتال. البته عرض کردم حالا اخوان در نسب ظهور روشنتری داره، نیاز به مقونهی نداره، یعنی با قطع نظر از دین و مقونه دینی، خب در سایر اقوام هم اخوان و اخوت نسبی هست. این دین هست که میاد بین مؤمنین هم اخوت ایجاد میکنه، و انما المؤمنون اخوه. لذا اخوت نسبی نیاز به قرینه و مقونه و محتاج به عنایت زائده نیست، اما سایر اخوت ها نیاز به عنایت زائده است. لذا باید بگیم قالوا لاخوانهم، مراد اخوان نسبیه. وقعدو، که حالا این واو وقعدو رو باید واو حالیه معنا بکنیم، یعنی و حال آن که خودشون قعدو عن القتال و موندن در شهرشون. خب حالا چی گفتن؟ لو اتاونا ما قتلو، اگر اینها که رفتن از ما هم بودن و کشته شدن گوش به حرف ما میدادن و نمی رفتن برای جهاد، کشته نمی شدن. خدای تبارک و تعالی به پیامبر می فرماید که قول فدرعو ان انفسکم الموت ان کنتم صادقین. به پیامبر می فرماید به اینها بگو که شما اگر راست میگید مردن رو از خودتون دفع بکنید. در به معنای دفع کردنه، فدرعو یعنی فدفعو، دفع بکنید از خودتون مردن را. شما که میاید راجع به این شهدا یا کشته شده های احد این حرف رو میزنید که اگر نرفته بودن کشته نمی شدن، از خودتون مردن رو اگر قدرت دارید دفع بکنید. اینجا اولا عرض کردیم اولین نکته‌ای که در این آیه شریفه هست این است که خب انسان مؤمن که این حرف رو نمیزنه. انسان مؤمن نمیگی که اگر فلانی مسافرت نمیرفت کشته نمیشد، اگر فلان جان نمیرفت از بین نمیرفت. این حرف کشف از یک عدم اعتقاد صحیحه که خب حالا منافقین این چنین بودن. و عرض کردم که ما نباید نفاق رو منحصر بکنیم به برخی از امور اعتقادی که به پیامبر بگن ما به تو ایمان آوردیم، بعد در آخر روز کفر بورزن، در بعضی از جاها بگن ما از امت پیامبر هستیم، در بعضی از جاها نفی بکنن. خب این یک مصداق بارز نفاقه. نفاق در اعتقاد، نفاق در این امور واقعی را، واقعیه را هم به دنبال میاره. خب این دیگه چه ارتباطی به دین داره؟ یا عرض میشد خب حالا در جنگ های قبل از اسلام این مسئله کشته شدن یه امریست که دست خود انسان نیست. نمیشه بگیم که خب اگر این نمیرفت اینجا عجل این فرا نمیرسید. مردن یک امریست غیر اختیاری. انسان چه متدین باشه چه متدین نباشه، مردن یه امر غیر اختیاریه. نمیتونه در این امر غیر اختیاری تصرف بکنه. معذالک نفاق انسان رو به جایی میکشانه که در همین امر غیر اختیاری هم تصرف میکنه. به جای این که اون فکر صحیحش رو به کار بیندازه، اون ذهن منافقانه وادارش میکنه به این که بگه اگر اینا نرفته بودن کشته نمیشدن. این به نظر من مهمترین نکته ایست که از این آیه شریفه انسان میتونه استفاده بکنه. حالا عرض میکنم اینم رو نکته بعدی درست میفرم. حالا هنوز عجل مسمى و معلق خیلی فاصله داریم. میدونم فقط این بحث عجل مسمى و عجل معلق رو داریم، در آیات میرسیم بشه انشاءالله. اینجا یک سؤالی که در این آیه شریف وجود داره و مرحوم آقای طباطبایی و اینها مطرح نکردن این سؤال رو، اما این سؤال عمدتاً در تفسیر فخر رازی و در تفسیر المنار و اینها آمده این سؤال، و همین است که در ذهن آقای شعبانی آمد، و اون این است که بین این جواب خدای تبارک و تعالی و اون حرفی که اونا زدن چه ارتباطی وجود داره. اینها گفتن لو اتا اونا ما قتلو، اگه اینا گوش کرده بودن به حرف ما، در شهر مونده بودن، همراه پیامبر نمی رفتن، کشته نمی شدن، نگفتن که نمی مردن. ما قتلو، خب جهاد ظرف برای کشت و کشتاره، خب اگر نمی رفتن اونجا به حسب ظاهر ما قتلو. خدای تبارک و تعالی در جواب می فرماید قل فدرعو عن انفسکم الموت، شما اگر راست میگید مردن را از خودتون دفع کنید. بین قتل و بین موت فرق وجود داره. قتل اسبابش مقدماتش در اختیار انسانه. انسان اگر اون مقدمات رو ترک بکنه خود قتلم ترک میشه، اما موت کاملا یه امر غیر اختیاریه. و اساسا چه جوابیست که خدای تبارک و تعالی به این منافقین داره میده؟ اینجا یک جوابی رو فخر رازی داده و یک جوابی رو هم در المنار داده. این دو تا جواب رو ببینیم آیا اینها درست گفتن یا نه. فخر رازی مسئله رو میبره در باب قضا و قدر، میگه این جواب روی مبنای اعتقاد به قضا و قدره. اون کسی که جنگ میرود مقدر او موته، اون کسی که جنگ میرود و کشته میشود، اون کسی که جنگ می رود و کشته می شود مقدر او موت در این لحظه، منتها خدای تبارک و تعالی بهش عنایت کرده که موت فی سبیل الله برای او حاصل بشه و عنوان شهید رو هم پیدا بکنه. اما اگر مسئله قضا و قدر رو قائل نشیم، میگه این اشکال به قوت خودش واقعیه. یعنی بین این جواب و بین اون قولی که منافقین آمدن مطرح کردن ارتباطی وجود نداره. ببینید میگوید این جواب صحیح نیست الا اذا اعترفنا بالقضاء والقدر و ذلک لأن اذا قلنا لا يدخل الشيء في الوجود الا بقضاء الله وقدره اعترفنا بأن الكافر لا يقتل المسلم الا بقضاء الله. اگر مسئله قضا و قدر رو قبول کردیم میگیم این کافری که با شمشیر در جنگ زده به یک مسلمان و مؤمن و او کشته شده، مقدر الهی این بوده که این از بین بره. و حین اذن لا یبقا بین القتل و بین الموت فرقون فیصف الاستدلال. اما اذا قلنا بان فعل العبد ليس بتقدير الله و قضائه، اگر مسئله قضا و قدر رو قبول نکنیم، کان الفرق بین الموت و القتل ظاهرا فتفضی الى فساد الدلیل الذي ذكره الله. اگر بخوایم قضا و قدر رو بگذاریم کنار، این منجر به فساد این جواب میشه و معلوم ان المفضی الى ذلك یکون باطلا. و اونچه که اگر معنای بکنیم منجر به یک امری بشود که باطله، معلوم میشه اون معنا باطله. فثبت ان الايه دالتون على ان الكل بقضاء الله. بعد دیگه اصلا آیه دلالت دارد برای اینکه همه چیز به قضا و قدر الهیه. این جوابیست که فخر رازی داده. خب این جواب یک اشکال خیلی واضحی داره، شاید در ذهن آقایون هم آمده باشه، و اون اشکال این است که منافقین قضا و قدر الهی رو که قبول ندارن و این جواب جواب در مقابل اونهاست، باید یک جوابی باشه که اونها هم بپذیرن. خب اونها قضا و قدر الهی رو قبول ندارن و اساسا عرض کردم حالا ممکنه واقعا به این معتقد باشن که اگر این جنگ نمی رفت از دنیا نمی رفت و کشته نمی شد. این معناش این است که اینها قضا و قدر الهی رو قبول ندارن و در نتیجه به نظر ما اصلا آیه شریفه ارتباطی به بحث قضا و قدر نداره. آخه احتجاجه. ببینید وقتی می فرمد قول، این در مقام احتجاجه. فدرعو ان انفسکم الموت در مقام احتجاجه، نه این که بگیم که خب یه چیزی که اونا قبول ندارن خب این اثری نداره. خدا هم خواهد یه جوابه که اثر داشته باشه و اینها رو محکوم و مغلوب بکنه. وقتی اونا به این مبنا اعتقاد ندارن، نمیشه ما آیه رو اینطوری معنا بکنیم. اصلا آیه کجا ارتباط به قضا و قدر الهی داره که فخر رازی آمده این چنین بیان میکنه؟ صاحب کتاب المنار، خب میدونید المنار که محمد رشید رضا نوشته، شاگرد امام عبدوه و مطالب استادشو در این تفسیر نوشته. هر آیه ذکر میکنه خودش دو خط سه خط میگه، بعد میگه قال الامام عبدو، کلام او رو نقل میکنه. در اینجا اشکال اول ذکر کرده، اشکال اینه ان فرقا بین التوقی عن القتل بالبعد من اسبابه و بین دفع الموت بالمره، بین توقی از قتل که انسان خودش رو از اسباب قتل دور بکنه و بین دفع الموت بالمره فرق وجود داره. فالموت حتمون عند انتهاء الاجل المحدود، وقتی اجل قطعی بیاد موت حتمیست و انتهاه. والقتل لیس کذالک فکیف احتج علیهم به طلب درع الموت عن انفسهم، این بیان اشکاله. امام عبدو در جواب گفته است که هازا اعتراض یجیع من وقوف النظر فکل یعلم ولا سیما من حارب انه ما کل من حارب یقتل فقد عرف به تجربه ان کثیرین یصابون بالرصاص فی اثناء القتال ولا یموتون. امام عبدو بر حسب اون چه که اینجا آورده در المنار میگوید همه میدونن که اینطور نیست هر کسی که به جنگ بره کشته بشود، برای اینکه کثیری از این افراد گلوله به اونها میخوره اما نمیمیرن و کثیری از معرکه سالم بیرون میان اما بلا فاصله بعد از اینکه از معرکه آمدن بیرون به موت طبیعی میمیرن. فما کل مقاتل یموت ولا کل قائد یسلم. اینطور نیست که هر جنگجویی کشته بشه هر کسی هم که تو شهرش نشسته باشه سالم بمانه. و اذا لم یکن احد الامرین حتما سقط قولهم، اگر احد الامرین حتمی نشود قول اینها باطل میشه و ظهر بطلان. خب اینم جواب نشود. این مستشکل بحثش در مورد حتمیت و عدم حتمیت نیست. امام عبدو در اینجا خیلی تلاش کرده است یه مطلب واضح روشنی رو گفته که هر کس به جنگ میره معلوم است کشته بشه. خب بله، هر کسی هم تو شهر بمیره بمانه معلوم نیست زنده بمانه، ممکنه بمیره. این حتمیت رو ایشون میخواد نفی بکنه. خب درسته، اگر مسئله لو اتا اونا ما قتلو اینطور بود که منافقین بگن آقا حتما اگر این نمیرفت کشته نمیشد، بناش روی اساس حتمیت بود و ما بخواییم بیم حتمیت رو انکار بکنیم این یه وشی پیدا میکن. بحث در این است که الان افرادی رفتن کشتم شدن تمام شده، منافقین در مورد اینها میگن اگر نمیرفتن کشته نمیشدن. یه وقتی هست که میگیم که هر کسی داره جنگ میره ممکنه کشته بشه ممکنه نشه، خب این درسته، اما الان در مورد افرادی که کشته شدند منافقین میگن اگر اینها نمیرفتند کشته نمیشدند میموندند. ولو اینکه جواب عبدو از جواب فخر رازی مقدار بهتره، یعنی خیلی ظاهرتر هست و اینها، نه روش او بر نمیگرده، نه اصلا رفتی به قضا و قدر نداره، میگه موت در شهر حتمی نیست کشته شدن در جنگ هم حتمی نیست. نه فخر رازی میگه اون که تو جنگ کشته شده این روی قدر قضا و قدر الهیه، منافقین بی خود دارن این حرفو میزنن، این اگه تو شهرم بود میمرد چون قضاش و قدرش این بوده که الان بمیره از بین بره. اما مسئله عبدو این رو نمیگه. بله چی لازم میاد؟ جبر در موت که همه ما مجبوریم، چرا دیگه؟ چرا؟ در موت و اینکه انسان کجا بمیره ولا تدری نفسون و یرزن تموت، برای اینکه غیر اختیاریه، یعنی هیچ انسانی نمیدونه کجا و چه لحظه و چه ساعتی میمیره.
این درست ولی خوب از این طرف داریم که یک اجل حتمی داریم، نفتار ما اجل غیر حتمی داریم، اگر اجل غیر حتمی حالا ما اجل لحظه با چه معنی داریم؟
الان بحث در عجل معلق نیست، الان بحث اون کسی که میره در جنگ کشته میشه، این عجل معلقش بوده حتمیشه. نه جواب بده شما
معلق، چون اگر اینطوری باشه که ایشون بره اونجا نره در جنگ صاحب
نه، حالا اجازه بدید ما برسیم انشاءالله به بحث عجل حتمی و عجل معلق اونجا عرض بکنیم. این نیست که میفرمایید
این آقا قرار
باشه
اینجا
بگیره،
اینجا
نمیره
بره اونجا
بگیره، پس این ثوابی که باید شهر ذکر شده که این نه، چرا؟ اتفاقا آیه میخواد این رو بگه وقتی مقدر انسان این است که بمیره، خب بهتر این است که در همون جنگ و در راه خدا از بین بره، نه در بستر از بین بره. ببینید ما بر طبق عجل حتمی بگیم این آقایی که الان امروز در جنگ کشته شد این عجلش همین بوده، این طور نیست بگیم اگر اونجا نبود از بین نمیرفت، نه عجلش همینه. نه چه اعتباری داره به این عجل معلق؟ نه اتفاقا معید همینه، یعنی اینا وقت موتشون رسیده بوده، الله یتدفع انفسهم موتا، چرا؟ معناش اصلا همینه، بله همه توفی رو خدا انجام میده.
اینا گفتن خدا اینا رو
نکشته، نه ها بخواد بگید که اون آیه رو اونا خوندن در مقابل امام سجاد دیگه. خیلی خوب، آیه رو کی خوند؟
امام سجاد. این آیه امام سجاد وقتی عبیدالله گفت علی رو خدا در قبلانگوش، این آیه رو امام سجاد.
خیلی خوب، این معید عرض ما میشه، این خودش ببین رو عرض کردم بگذارید ما نه اینطور نیست. حالا تفسیر عجل معلق و عجل حتمی رو برسیم، ما اونجا بحث زیاد داریم. من بحثم قبلا که عرض میکنم شاید بیش از 20 سال پیش روشم کار کرده رو بحث عجل معلق و عجل مسمى، او رو انشاءالله عرض میکنیم. حالا شما الان وارد اون بحث نشید که الان ما مخواهیم عجل معلق رو بگیم. اینا اصلا نسبت به اساس موت دارن حرف میزنن. اینها منافقان میگن که اگر اینا نمیرفتن کشته نمیشدن. اصلا خود این آیه شریفه که فقل فدرو عن انفسکم الموت، این خودش مؤید این است که این وقت موت اینها رسیده و زمان موتشون هم بوده. شما که به فکر این هستید که موت رو از دیگران دفع کنید، از خودتون اگر قدرت دارید دفع بکنید. که حالا بگذارید ما بیان خودمون هم عرض بکنیم. چی؟ بله اون آیه شریف هم همین رو دلالت داره. بله یا اون آیه ولو کنتم فی بروج مشیده، اینا هم همین رو دلالت داره که اونم رو انشاءالله بعد از این آیه بحث میکنیم. حالا ببینید مباحث رو الان مخلوط نکنیم، ما فعلا نمیخوایم بگیم که الان آیا بحث از عجل معلق یا عجل مسمى و قطعیه، فعلا کاری به این نداریم. ما میخوایم بگیم آه چه ارتباطی بین این دوتا وجود داره. منافقین گفتن اگر اینا نمیرفتن کشته نمیشدن، اولا حرفشون راجع به دیگرانه، یک، ثانیا راجع به قتل، دو، جوابی که خدای تبارک و تعالی میده این است که فدرعو عن انفسکم، مسئله رو میره خودشون، اونم راجع به موت. یعنی در دو جهت بین این جواب و بین اون قول منافقین فرق وجود داره. گفتیم مسئله این که بگیم خدای تبارک و تعالی رو مسئله قضا و قدر داره جواب میده، خب این با مقام احتجاج سازگاری نداره. کلام عبدو رو بخوایم بگیم اونم یه امر واضحیه. این که بگیم نه موت حتمیه در صف در حضر، نه موت و قتل حتمیه در قتال، اونم یه امر روشنیه. بحث در ارتباط بین این دوتاست. فدر و ان انفسکم الموت چه ارتباطی وجود داره؟ عرض میکنم بله ببینید مؤیده یعنی الان درست اون منطقه اونجا به نحوه احتجاج نیست اون آیه، نه به عنوان احتجاج نیست، به عنوان یه مسئله واقعیه. یعنی این که اگر اینا در مزاجشون هم بودن کشته می شدن، ولی در مقام احتجاج نیست. اینجا در مقام احتجاجه، یه حرف اینا زدن. اتفاقی در زمان خود ما هم خیلی رایجه، مثلا در ایام دفاع مقدس بعضی می گفتن این رو فلانه اگر نمی رفت کشته نمی شد. در مقام احتجاج نیست در اون آیه شریفه، ولو کلمه قول داره. اون هم در مقام احتجاجه ما قسلنا خیلی خوب. حالا باز اگر اونجا در مقام احتجاج باشه باز باید توجیه بکنی، یعنی باز نباید مسئله قضا و قدر رو مطرح بکنی. ببینید اگر بخوایم نه صریح نیست قضا و قدر اونجا، نه اون در قضا و قدر صریح نیست. این که میخواد بگه اون مقدر الهی اینه، ببینید آخه با این مشکله چه کار کنیم؟ پس اگر بگیم در مقام بیان قضا و قدر هست، خب منافقین قضا و قدر رو قبول ندارن. باید آخه ببینید آخه چه احتجاجی شد، چه احتجاجی شد، یه احتجاجی، یه آخه احتجاج باید مؤثر واقع بشه. وقتی منافقین قضا و قدر رو قبول ندارن، مثل این که منافقین اراده خدای تبارک و تعالی رو قبول ندارن مثلا. حالا اگر اینا بگن که لو اتا اونا ما قتلو، بس خدا فرمود من اراده کردم، خب اشکال نیست که اینا اراده خدا رو قبول ندارن. اما اگر میبینید با احتجاج سازگاری داره، خب این کلام فخر رازی رو میتونید یکی از وجوهش ذکر بکنید. ولی به نظر ما آیه اصلا در مقام بیان قضا و قدر نیست. عرض میکنم که آیه ببینید اونی که حالا من میخوام عرض بکنم، ما نه جواب فخر رازی رو میخوایم در اینجا بگیم که مسئله قضا و قدره، نه کلامی که عبدو آمده ذکر کرده میخوایم ذکر کنیم. آیه شریفه اصلا در مقام این که این حرف اینها رو ابطال کنه نیست. حرف اینها یه حرف باطلی هم هست، ولی اساسا در مقام این که این رو بخواد ابطال کنه نیست. بگید شما یه حرف میزنید ما بخواد ابطال بکنید، آیه میگه خب شما رو یه حرف رو میزنید از خودتون موت رو دفع بکنید. اینها رو احاله میده به یک امر تعجیزی که خب عاجزن، هیچ کس نمیتونه موت رو از خودش دفع بکنه. عرض کردم آیه یعنی مطلب منافقین دو تا نکته درشه، یکی قتل، یکی راجب دیگران. این مطلب راجب خود منافقین ان انفسکم، یکی هم موت. یعنی ما اصلا باید بپذیریم بین قتل و موت فرق وجود داره. خدای تبارک و تعالی به منافقین میفرماید که شما که میگید اگر اینا نمی رفتن کشته نمی شدن، خب راجع به خود موت چی میگید؟ قل فادرعوا عن انفسکم الموت. آیا موت رو میتونید از خودتون دفع کنید؟ باز خوب دقت کنید، اونی که در ذهنم هست بتونم خوب رو برسونم به ذهن شریف شما، هم فخر رازی هم عبدو اینا تقریبا میخوان مطلب رو به این جایی برسونن که بین قتل و موت یک وجه اشتراکی به وجود بیاد، فرقی بینشون واقع نشه. فخر رازی میگه اگر ما مسئله رو بردیم رو قضا و قدر، بین قتل و موت فرقی نیست، ولو قتل یه اسبابی داره که انسان میتونه درش تصرف کنه، در اسباب موت نمیتونه تصرف کنه. عبدو میگه بین قتل و موت فرقی نیست، از در عدم حتمیت، این که کسی در خانش باشه حتما موت عارضش نمیشه، این که کسی در جنگم باشه حتما قتل عارضش نمیشه. ولی ما عرضمون این است که اصلا خدای تبارک و تعالی راجع به قتل نمیخواد با اینها صحبت بکنه، میخواد بفرماید حالا شما که دارید راجع به کشتن و کشته شدن در میدان جنگ میگید، میگید اگه اینا نمیرفتن کشته نمیشدن. خیلی خوب، شما بالاخره از خودتون موت رو چگونه میتونید دفع بکنید؟ شما که تو شهر موندید، تو شهر که موت میاد سراغتون، آیا در شهر موندید و اینو که دیگه نمیتونید انکار کنید که در شهر موت میاد سراغتون؟ فقر او ان انفسکم الموت. باز به یه بیان دیگر، در همون زمانی که یه عده‌ای رفتن در جنگ و کشته شدن، یه عده‌ای هم از منافقین موندن، شاید همون زمان مردن. آیه می‌فرماید شما که موندید و موت مربوطه به شماست به اعتقاد خودتون، فقر او ان انفسکم الموت. خیلی لطیفه، یعنی اصلا دیگه بحث این که ما خدا به خود مسئله به این آقا کشته شدن در، خوب دقت کنید، خواستید از قول ما نقل بکنید یه وقت اشتباه نقل نکنید، عرض میکنم در آیه نمیخواد بفرماید کشته شدن در میدان جنگ مقدر است. شما قضا و قدر رو قبول ندارید، بی خود قبول ندارید، این اراده حق تبارک و تعالی است. اینا نمیخواد بفرماید، آیه میخواد بفرماید خب شما موت در غیر جنگ، در حضر، در بلد، در شهر رو، او رو که میاد سراغتون، خب به جایی که به فکر این باشید جلوی قتل اخوانتون رو در جنگ بگیرید، جلوی موتی که سراغ خودتون میاد تو شهر رو بگیرید. خب نه آخه ببینید دقت کنید، شما خدای تبارک و تعالی مطلبی رو داره بیان میکنه. ببینید حرف، باز من تکرار بکنم، وقت هم گذشته، خدا نمیخواد بفرماید این فکرتون باطله، اینا تو جنگ باید کشته میشدن. شما که میگید اگر اینا لو اطاعونا کشته نمیشدن، یه وقت میگیم آیه اینو میخواد بگه، یه وقت میگیم نه این قل فادرعوا عن انفسکم، یعنی اینا یه حرف باطلی زدن. خدای تبارک و تعالی در مورد خصوص حرف باطل اینا کاری نداره، بیفرماد فادرعوا عن انفسکم الموت. مثلا اینو شما عرض بکنن، یه شما یه وقت میگید که با دو نفر اختلاف پیدا میکنید در یه مطلبی، یکی میگه آقا من میتونم این میز رو بلند کنم، دیگری میگه شما فعلا این کتاب رو که دمه کوچولو هست اینو فعلا بلند کنید ببینید. قضیه اینه، یعنی احاله داده، اصلا به نظر من یه تحقیری کرده منافقین رو خداوند، یه تعجیزیه. یعنی این موتی که تو شهر سراغ شما میاد، اینو که دیگه نمیتونید انکار کنید، فعلا جلوی رو بگیرید، جلوی کشته شدن دیگران اونا رو نمیخواد دخالت بکنید شما. حالا این رو حالا به حسب فهم ناقصمون نمیدونیم، باید به خدا پناه برد. به نظر ما آیه این رو میگه، حالا روی معنایی که ما عرض میکنیم دقت بفرمایید تا جلسه آینده. و صلی الله علیه و آله.